أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الإشكال السابع أن لازم القول بالوجود الذهني كون الشيء الواحد كليا وجزئيا معا و بطلانه ظاهر. فرمودن که بر قول به وجود ذهنی به معنای مصطلحش، یعنی آمدن ماهیت اشیاء در ذهن همونطور که در خارج هست، یعنی خود ماهیت بیاد نه وجود خارجیش، اشکالاتی وارد شده که به خاطر این اشکالها یک عده دست از وجود ذهنی برداشتن و قائل شدن به قول شبه یا اضافه. آخرین اشکالی که در کتاب مطرح کردن این مسئله است. مستشکل میگه اگر بنا باشه وجود ذهنی صحیح باشه و ماهیات اشیا خودش بیاد توی ذهن، خود ماهیت توی ذهن باشه، لازمش اینه که شیء واحد هم کلی باشه و هم جزئی، یعنی هم لا یمتنع فرض و صدقهی علا کسیرین باشه و هم یمتنع فرض و صدقهی علا کسیرین. و این اجتماع نقیزه اینه، لا یمتنع و یمتنع هر دو نمیشه. چطور؟ میگه که مثلا شما مفهوم انسان رو میگید، این انسان، ماهیت انسان میاد توی ذهن، یعنی تو ذهن من مفهوم جوهرون قابلون للابعاد سلاستان ناطق هست، تو ذهن من مفهوم حیوانون ناطق هست. خب این مفهوم حیوانون ناطق قابل انطباق بر کثیرین هست یا نیست؟ کلیه، از این جهت که این یک مفهومی است قابل انطباق بر کثیرین. زید هم حیوان ناطق است، این مفهوم به او صادقه. امر هم حیوان ناطق است، این مفهوم به اون هم صادقه. و معنای کلیت همینه که یک مفهومی قابل انطباق بر کثیرین باشه. و این یک مفهومی است در ذهن من که همون ماهیت شیء خارجه و قابل انطباق بر اشیاء کسی، پس کلی است. و همین جزئی است، برای اینکه این مفهومی که در ذهن من هست غیر مفهوم‌های دیگری است که در ذهن منه. مفهوم انسان، مفهوم حیوان و ناطق غیر مفهوم شجره، غیر مفهوم بقره، غیر مفهوم فرسه، غیر مفهوم کتابه، غیر مفهوم سماس، غیر مفهوم عرضه. مفهوم انسانی که تو ذهن زید هست غیر مفهوم انسانی است که تو ذهن امره. امر هم انسانو تصور میکنه، ماهیت انسان پیش او حاضره. زید هم تصور میکنه، ماهیت انسان پیش او هم حاضره. این دوتا یکیه؟ یا این یک شخص خاصه از مفهومه که قابل انطباق بر اون نیست، و اون یک شخص خاصه از مفهومه غیر قابل انطباق بر این؟ پس این مفهوم، مفهوم انسان هم کلیه، برای اینکه یقبل و انطباق بر زید، بر ام، بر بک، بر تقی، بر نقی، هم جزئیه، برای اینکه یک مفهومیست قائم به نفس من، خود من جزئی هستم، اون عرضی هم که من دارم اونم چیه؟ جزئیه. همونطوری که خود من غیر زیده، غیر امرم، غیر بکرم، غیر تقیم، مفهوم انسانی هم که پیش منه غیر مفهوم انسانیست که پیش زیده، غیر مفهوم انسانیست که پیش امره، غیر مفهوم انسانیست که پیش بکره. پس این مفهوم انسان هم کلیست چون یقبل الانطباق علی کثیرین، هم جزئی است چون یه شخص خاصی است که مخصوص منه. خود من یه شیء خاص، این مفهوم من یه شیء خاص، این مفهوم غیر مفهوم های دیگری است که پیش منه و غیر مفهوم انسانی است که پیش بقیه است. پس لازمش اینه که این هم کلی باشه و هم جزئی، هم یقبل الانطباق علی کثیرین هم لا یقبل. اجتماع نقیضین چیزی جز همین نیست؟ اجتماع نقیضین یقبل و لا یقبل اجتماع نقیضین. جواب این اشکال رو از همون جوابی که با صدرالمتعلهین برای جواب از اشکال اول و دوم داد باید استمداد کرد و اون اینه که این شیء واحدی که توی ذهن هست دو جهت داره. یک جهت، جهت وجود ذهنیشه. جهت وجود ذهنیش یعنی این که این ماهیت همون شیء خارجه، این همون ماهیتی است که گاهی به وجود خارجی موجوده گاهی به وجود ذهنی. چون این ماهیت ماهیت خارجه، قابل انطباق بر خارجه، حاکی از خارجه. این جنبه حکایت که مال این ماهیته که اسم اینو میذاریم وجود ذهنی، این حکایت حکایت از یه شیء خاص نمیکنه. حکایت میتونه بکنه از زید، از عمر، از بی، از تقی، از نقی. این عینک رو که شما گذاشتید در چشمتون، این عینک میتونه زید رو نشون بده، میتونه باش عمر رو ببینید، میتونید باش بکر رو ببینید، میتونید باش خالد رو ببینید. پس از جهت حکایت و مرآتیت که اون جهت وجود ذهنیه، از این جهت کلی، ولی از جهت این که کیف و نفسانی، یعنی خودشو وقتی در نظر میگیری به حکایتش کار نداشته باش، این یه چیزیه. نفس اعراضی داره، یکی از اعراضشون شادیشه، یکی از اعراضش شجاعتشه، یکی از اعراضش هم علمشه. از این جهت که این یه چیزیست عارض به نفس، یه وجودیست قائم به نفس. کیفون یعنی ارزون لا یقبل القسمت اولا نسبه. از این جهت این کیف غیر کیفیت های دیگه است، این کیفی که من دارم غیر کیفی است که دیگران دارن. یعنی وقتی عینک منو در نظر میگه به ما این که این یه شیء خاصه، خب این قابل انطباق بر کثیرین نیست، ولی حکایتشو که در نظر میگیریم، این حکایت میتونه بکنه از اشیاء کثیره. دو جهت داره، جهت طریقیت و جهت موضوعیت به تعبیر اصولیش، جهت حکایت و جهت وجودش. اینا وقتی وجودش رو فی نفسه در نظر میگیری، میبینی بله این یه شیء خاصیه، قابل انطباق بر چیز دیگه نیست. این یه وجوده، اعراض دیگر نفس من یه وجودهای دیگه این، چه این که این عرضی که من دارم غیر عرضی است که دیگران دارن. این مفهوم که من وجود داره برام غیر وجود این مفهوم است برای دیگران. پس از این جهت جزئیه، ولی از جهت حکایتش کلیه. یعنی دو جهت داره، به یک جهت کلی و به یک جهت جزئی. اجتماع نقیضه این اونجاییست که شیء واحد از جهت واحده هم کلی باشه هم جزئی، ولی اگه از دو جهت شد، متقابلان گفتن از جهت واحده اجتماعشون جایز نیست، ولی من جهتین هیچ اشکالی نداره. الاشکال السابع که اشکال آخره اینه که لازم القول بالوجود ذهنی، لازمه یه قول به وجود ذهنی، کسی بخواد قائل به وجود ذهنی بشه، لازمش اینه که کون و شیء الواحد کلیان و جزئیان معا، لازمش بودن شیء واحد است هم کلی و هم جزئی با هم، یه شیء هم با کلی باشه هم جزئی، دوتاش با هم باشه. و بطلانهو ظاهر اجتماع نقیضین، هم یمتنه فرض صدقه علا کثیرین، این مفهوم هم یمتنه فرض صدقه علا کثیرین هم لا یمتنه. خب چطور لازم میاد هم کلی باشه هم جزئی؟ بیان این ملازمه اینه که ان ماهیت الانسان المعقوله، مثلا ماهیت انسانی که تصور شده، مثلا الان ماهیت انسان میگیم، شما بگید ماهیت فرض، شما بگید ماهیت سما، بگید ماهیت عرض، هر ماهیت دیگه ای رو بگید همینطوره. ماهیت انسانی که تصور شده، مثلا ماهیت انسان رو گفتیم، این من حیث و تجویز العقل صدقها علی کثیرین، از این حیث که تجویز می کند عقل صدق او را بر کثیرین. یا این یه مفهومی است که میشه صدق بکنه بر زید، میشه صدق بکنه بر عم، میشه صدق بکنه بر بگ، میشه صدق بکنه بر افراد دیگه، از این جهت کلیاتون. پس این ماهیت انسان از این جهت کلی است، ولی همین ماهیت انسان من حیث و حصول حال نفس عاقلها، از این جهت که این ماهیت حصول پیدا کرده، از جهت حصول این ماهیت برای روح تعقل کننده این ماهیت، یک کسی اینو تعقل کرده، این ماهیت برای او حاضره، برای کیچیش حاضره، برای جسمش یا برای روحش؟ معلومه که علم برای نفس حاضره، برای بدن حاضر نیست. گفتم علم مجرده و مجرد برای مادی حضور نداره، برای نفس حضور داره که اونم مجرده. و از این حیث که حصول داره این ماهیت، وجود داره این ماهیت، حاضر است این ماهیت برای نفس عاقل، یعنی تعقل کننده این ماهیت، اون نفس تعقل کننده این چنین صفت داره، از شخصیه، نفسی که خودش شخصیه، یعنی نفس زیده، یه نفس مشخصه، یه نفس کلی نیست که این مفهوم الان توش هست، یه نفس شخصیه. خب از این حیث که حاصل از این ماهیت برای نفس تعقل کننده این ماهیت، اون نفسی که این چنین صفت داره، از شخصیه که مشخصه و شخص خاصه، از این جهت که این ماهیت برای این نفس حصول داره و قیام هابه، و از این جهت که این ماهیت قائم است بها به اون نفس، از این جهت جزئیتون. این یک ماهیتی است غیر اون ماهیتی که قائم است به نفس دیگری، و غیر همین ماهیت که قائم باشه به نفس سومی، و غیر همین ماهیت در صورتی که کس دیگه تصور کرده باشه. جزئی متشخصتون به تشخصها، شخص است، مشخص است به تشخص اون نفس، چون نفس مشخصه، یه موجود شخصی خاصه، این مفهومی هم که او داره متشخصه، این مفهوم مفهوم کلی نیست، مفهوم روی این شخصه، عارضه به اون شخصه، پس بنابراین این کلی نیست، اون شخصه، موضوع شخص خودش هم میشه مشخص. متمیزتون من ماهیت الانسان المعقولت لغیر تلکن نفس من النفوس، فرق داره با ماهیت انسانی که تصور شده است، ولی کی تصورش کرده؟ تصور شده هست برای غیر اون نفس، از نفس‌های دیگه. این ماهیت انسانی که زید تصور کرده غیر ماهیت انسانی که عم تصور کرده، این متمیز از او، متمیز از این ماهیتی را که من تصور کردم، از ماهیت انسانی که اون ماهیت انسان تصور شده یک کسی دیگه است، تصور شده است برای غیر اون نفس، از نفس‌های دیگه. پس بنابراین جزئی است. فهیه کلیتون به بیان اول و جزئیتون با این توجیه معن. جوابش هم اینه که ما این شیء واحد دو جهت داره، از یک جهت وجود ذهنی است، از یک جهت علمه. اون جنبه وجود ذهنی بودنش، یعنی ماهیت شیء خارج بودنش که حکایت کردن از شیء خارجه، این جهت کلیه، یعنی یصدق علی کثیرین. ولی خودشو فی حد نفسه وقت در نظر میگی، به حکایتش کار نداشته باش، به صدقش کار نداشته باش، خودشو در نظر بگی، یه شخص خاصه. گفتیم این یه وجودی است که غیر وجودهای دیگه است. وجود علم خصوصیتش اینه که دو جهت داره، هم خودش موجوده، هم چیزایی رو نشون میده، از اون جهت که نشون میده اختصاص به شیء خاص نداره، این مفهوم میتونه خیلی چیزا رو نشون بده، یعنی کلیه. خودش وقتی در نظر میگیری خودش یه امر جزئیه. یک دوربین یه شخص خاصی است از وجود، ولی با این دوربین میشه خیلی چیزها رو در عالم دید. البته اون تشبیه به این فقط برای تقریبه، ولی اون خیلی با این فرق داره، این یک امر مادیه و باز هم این نمیبینه، اون نفس من از دریچه چشم پشت عینک میبینه، باز نشون دادن و دیدن مال اون نفس است، اینا هیچ کارن، عینک و دوربین و اینا هیچ کارن، ولی علم اینطوری نیست. ولی خب برای تقریبه به ذهن این عینک یا دوربین یا آینه اینا خوبه. یک آینه یه وجود شخصیه، این آینه غیر اون آینه است، غیر اون دیگری است، غیر اون دیگری است، غیر سنگ، غیر خاک، غیر گچه، ولی پس شخص خاصه، ولی جهت حکایتش اختصاص به شیء واحد نداره، هزارها چیز رو میتونه منعکس کنه در خودش و نشون بده، جلو هر چی قرار بگیره اونو نشون میده. جوابش اینه که ان الجهت مختلفه، جهت این شی، جهت کلیت و جزئیت مختلفه، یعنی از یه جهت کلی است، از یه جهت جزئی و اجتماع متقابلین در صورت این محاله که از جهت واحده باشه. فهیه من حیث و انها وجودون ذهنیون، این ماهیت از این جهت که وجود ذهنیه. وجود ذهنی یعنی چه؟ یعنی وجود ذهنی اونی که وقتی با خارج مقایسه می‌کنیم آثار اون رو نداره، ولی همونه، ماهیت اونه دیگه. از این جهت که این ماهیت وجود ذهنی است، یعنی سنجیده میشه با خارج و حکایت میکنه از خارج کلیت، از این جهت کلی است. تقبل و صدق علا کثیرین، با خارج های زیادی میشه سنجیدش. و من حیث و انها کیفیتون، از این جهت که خود این یه وجودی است خاص، یه کیفیت نفسانی است، یعنی علم کیف نفسانی بود. از این جهت من غیر مقایسه الی خارج، بدون اینکه با خارج بسنجیش، خودشو در نظر بگیر، یه آینه رو خودشو در نظر بگیر، خب این یه آینه شخص خاص غیر آینه های دیگه است، این مفهوم خودشو در نظر بگیر، کار به حکایتش نداشته باش، یه شخص خاصه. از این جهت که این کیفیت نفسانی است بدون مقایسه به خارج، جزئیاتون از دو جهته و هیچ اشکالی نداره. این مرحله هم تمام شد. مرحله سوم در اینه که وجود تقسیم می شود به ما فی نفسه و ما فی غیره. این یه تقسیم. در این مرحله یه تقسیم دیگر هم روی یکی از این اقسام میاد. میگیم وجود تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره. بعد میگیم خود فی نفسه هم دو جوره. اینم یه تقسیم دیگه است. نیومده رو کل وجود، اومده روی یک قسمه از اقسام وجود. در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه این میشه که وجود سه قسمه، برای اینکه یکیش اون فی غیره، فی نفسه هم چند جوره؟ دو جوره. این دو جوره، اونم یکی سه جور. در مسئله اول، در فصل اول تقسیم میکنن وجود را به فی نفسه و فی غیره. در فصل سوم تقسیم میکنن خود فی نفسه را به لنفسه و لغیره. فی نفسه گاهی لنفسه گاهی لغیره. حالا اون تقسیم بعدی بمونه. فصل اول اینه که وجود یا فی نفسه، یعنی هستی در خودش داره، هستی برای خودشه، در خودشه، یه وقت نه هستی یک شی در دیگری، فانی در دیگری است. یه شی هستیش در خودش باشه خیلی روشنه. هستی شی در خودش باشه مثل چی؟ هستی زید. این هستی زید است در خودش. هستی رنگ، رنگ هست ولی یه هستی داره مال خودش. ولی بعضی از چیزا هست که هست و فی غیره، در غیر هست، مندک در غیره، فانی در غیره. اینه که یه خورده دیر مثال براش پیدا میشه و دیر به ذهن میاد، لذا اینو توضیح میدن و اینو اثبات میکنن که ما بعضی از وجودها داریم، هستیها داریم. بحث مفهوم هم نیست، در فلسفه مفهوم وجود رو گفتیم مقدمتا بحث میکنند. در فلسفه بحث از چیه؟ از حقیقت هستی. هستی های خارج، یعنی حقیقت هستی یعنی هستی هایی که عینیت داره با قطع نظر از ذهن، چه ذهنی باشه چه ذهنی نباشه، سه جوره. یعنی در این تقسیم اول حالا میخوایم بگیم دو جوره، اون وقت بعد اون یه قسمش هم میگیم دو جور میشه سه جور. حالا این دو جور چه جوره؟ بعضی هستی ها فی نفسه هستن، وجود باری فی نفسه، این وجود در خودش داره، زید وجود در خودش داره، درخت وجود در خودش داره، ولی یه وجودهایی هم هست فی غیره. خب فی غیره مثل چی؟ میفرمان که شما در قضیه، یه قضیه ای رو که دارید چی دارید؟ یه موضوع دارید، یه محمول. میگید این موضوع دارای این محموله، مثلا میگید الانسانو زاهک. این قضیه جاش کجاست؟ ذهنه و یا لفظ دیگه، جاش ذهنه، یعنی تصور کرده اید انسان را و تصور کرده اید زاهک را و بعد میبینید این دوتا به هم میخورن، نسبتی بینشون برقرار میکنید، یعنی حکم میکنید به این که این محمول مال اون موضوع هست، اون موضوع این محمول را داراست، میگید الانسان و زاهک. اینا همه تو ذهن. سوال اینه که این قضیه صادق است یا صادق نیست. اگر این قضیه صادق باشه، حالا فرض میکنیم این قضیه الانسان و زاهک قضیه صادقه، چه این که هست، خب قضیه صادق یعنی این قضیه مطابقی داره. صادق یعنی چه؟ یعنی مطابق با خارج دیگه. کاذب یعنی اونی که با خارج مطابق نیست. حالا داریم تازه میایم تو خارج. تا حالا تو چی کجا بودیم؟ تو ذهن. به ذهن ما کار نداریم. ذهن موضوع داره، محمول داره، یعنی موضوع تصور میشه، محمول تصور میشه، نسبتی هم بینشون برقرار میشه. ولی ما میخوایم بگیم وجودهای عینی. بحثمون در وجودهای عینیه. ما که بحثون در وجودهای عینی، حالا از اینجا میخواییم بیایم تو وجودهای عینی، میگیم این قضیه صادقه. صادقه یعنی مطابق است با واقع. مطابق با واقع یعنی چه؟ یعنی در خارج انسانی داریم، ذهنی داریم، انسان وجودش فی نفسه، یعنی وجود داره در خودش، ذهن هم وجودش فی نفسه، یعنی ذهن هم شما میتونید رو تصور بکنی، یه مفهومی ازش داشته باشی، ولی غیر انسان و ذهن تا به صرف اینکه انسان باشه، ذهن هم باشه، قضیه صادق نمیشه. چه اینکه شما وقتی میگید الانسان لیس به حجر یا الانسان حجر، وقتی در قضیه گفتی الانسان حجر، موضوعش در خارج هست یا نیست؟ انسان در خارج هست. حجر در خارج هست یا نیست؟ اونم هست. پس هم موضوع در خارج هست، هم محمول. ولی قضیه الانسان و حجر صادقه؟ نه. چرا صادق نیست؟ این مال اینه که صرف وجود موضوع و صرف وجود محمول در خارج کافی نیست. باید علاوه بر این که در خارج موضوع هست، محمول هست، رابطه ای هم بین اونها باشه. شما میبینید بین ذهن و انسان رابطه هست. رابطه هست یعنی این به او مرتبطه، اون اینو داره، این در آن است. انسان دارای ذهنه، یه چیزی اینجا بین انسان و زاهک هست و زهک هست که این چیز بین انسان و شجر نیست. بین زهک و شجر نیست، نه بین انسان و شجر، یعنی بین انسان و غیر زهک اون رابطه هست، و نه بین زهک و غیر انسان، بین ذهن و چیزهای دیگه غیر انسان هم این رابطه نیست. این رابطه بین این موضوع محمول هست، یعنی علاوه بر این که موضوع هست محمول هست، این دو با هم رابطه دارن. خب رابطه وجودش کجاست؟ یعنی یه ذهن وجود فی نفسه داره به عنوان عرض، به عنوان چیزی که میاد روی انسان، یه انسان به عنوان یک امر جوهری. اون رابطه کجاست؟ اگر رابطه هم وجود فی نفسه داره، یعنی اونم خودش یه وجود مستقل داره، اگه اون رابطه وجود مستقل داره، خب خود اونم میشه یه شیء سوم. شیء سوم مستقل میشه چی؟ میشه انسان ذکر رابطه. انسان ذکر رابطه مطابق قضیه الانسان و زاهکن نیست، یعنی در خارج اگه انسان باشه ذهکم باشه رابطم باشه، رابطه به عنوان یه چیزی در کنار انسان و ذهک، مثل خود انسان و ذهک، یعنی یکی انسان یکی ذهک، یه وجود مستقل دیگری هم به عنوان رابطه اگه باشه. اگه این وجودش مستقل باشه نمیتونه ربط بده اونا رو، که خودش هم میشه غوز بالا غوز، خودش میشه یه شیء سومی که اگر بخواهد با اونای دیگه ربط پیدا کنه احتیاج به دوتا ربط داره، چون موضوع محمول بود. یه شیء سومی به نام رابطه اومد. رابطه کجاست؟ خودش جداست، مستقل. خب پس الان ما سه چیز داریم، انسان داریم، رابطه به عنوان یه وجود مستقل داریم و ذه. وای سه تا وجود مستقل داریم که اینا به هم مربوط نیستن، دوتا رابطه میخواد. بین سه وجود مستقل باید دوتا رابطه باشه. این رابطه را از یه طرف به موضوع بچسبونه، اون شیء رابطه مستقل را هم از یه طرف به محمول بچسبونه، تا اینا بشن متحد. پس معلوم میشه خود اون رابطه یه وجود مستقل نی. رابطه اگر بخواد مستقل باشه خودش احتیاج پیدا میکنه به چی؟ به رابطه. وقتی که رابطه مستقل بود و دوتا رابط احتیاج پیدا کرد، نقل کلام در همون خود رابط ها باز میشه که اون دوتا رابط هم خب بناس رابط ها مستقل باشن، خب اون دوتا هم باز مستقلن. سه تا چیز داشتیم، کار بدتر شد، دوتا چیز دیگه هم اومد و اونا مشکل رو افزود. الان پنج تا چیز داریم، پنج تا چیز مستقل احتیاج داره به چهار تا رابطه، چهار تا چیز میخواد که اینا رو یکیش کنه، متحدش کنه. خب خود اون چهار تا چه کارن؟ اگه اونا مستقل باشن همین بلا بیشتر میشه، برای اینکه پنج تا مستقل که داریم، چهار تا مستقل دیگه هم میاریم وسط واقع میشه، میشه نه تا. این نه تا احتیاج دارن به هشت تا رابطه تا متحد بشن. هشت تا و نه تا هفده تا، هفده تا وجود مستقل احتیاج داره به 16 تا رابطه و همینطور هرچی بری این گرفتاری رو داری اگر رابط مستقل باشه خودش. پس معلوم میشه وجود رابط وجود مستقل نیست. وجود رابط یه چیزیست که توی موضوع محموله، ربط یه چیزیست که نه در موضوع تنهاست نه در محمول تنها، هست تو هر دوی اینها. ربط یعنی همون پیوندی که یه پاش رو موضوعه یه پاش روی محموله و خودش یه چیز مستقل نی. اینو بهش میگن وجود فی غیره، این وجود داره در غیر، این وجود در خودش ندارد، یعنی یه وجودیست غیر مستقل. قهرن مفهومی که شما از این دارید چی چیه؟ یعنی شما اینو میتونید تصور بکنید؟ هیچ وقت. فقط میفهمید یه چیزی هست، ولی از بس که وجودش ضعیفه مفهوم نداره. شما نمیتونید یه مفهومی برایش داشته باشید که به وسیله اون مفهوم او رو نشون بدید، بگید این مفهوم اینه، این معنای اینه، چون یه چیزی نیست مستقل باشه قابل تصور باشه. اونی که قابل تصوره انسانه و اونی که قابل تصوره ذهنه. یه چیز دیگه هم هست، اون چیز دیگه رو خودش مفهوم مستقل نداره، ولی مثل من که خودش یه مفهوم مستقل داره یا نداره. در ادبیات گفتن کلمه اگر دارای معنای مستقل باشه و همراهش زمانم باشه میشه فعل، اگر دارای معنای مستقل باشه بدون دلالت بر زمان میشه اسم، ولی اگر دارای معنای مستقل نباشه میشه چی؟ حرف. من معناش چیه؟ من معناش اون رابطه ای. اگر منم معناش غیر مستقله به خاطر اینکه معناش رابطه است، یعنی اون مسئله ادبی هم باز اینجا حل میشه که چطور معناش غیر مستقله. سیر یک کاریست که شما میکنید. توم این منم، سر تو. بصرم یک مکانیست موجود در خارج، ولی سر تو من البصره، سیر من آغازش بصره بود. یعنی رابطه سیر با بصره این است که بصره مبدأ است برای سیر. این من رابطه سیر رو با بصره میفهمونه. اگه اعلا بود میفهمون که رابطه سیر با بصره رابطه انتهاییه. من میفهمونه رابطه سیر با بصره رابطه ابتداییه. فقط رابطه رو میفهمونه، رابطه خودش دیگه یه وجود مستقل نداره. شما یه بصره ندارید، یه سیر، یکم شما، یکم رابطه. معنای من اون رابطه هست. خب این معنای رابطه چی چیه؟ رابطه هم خودش اسمه. اگه اسم اونو میذارید رابطه انتهایی، خود رابطه اسم فاعله. بنابود معنای حرف چی باشه؟ یه معنای غیر مستقل. پس اسم معنایی نمیدهد که همون معنای حرف باشه. پس چرا اسمش میذاریم رابطه؟ چرا میگیم من معناش ابتداست؟ چاره ای نداریم. یعنی چاره ای نیست از این که باید اون معنایی را که حرف داره یه جوری بیان کرد، در قالب اسم بیان میکنه. یعنی کلمه ابتدا یا کلمه نسبت ربطی، نسبت ابتدایی یا رابطه ابتدایی، که همه اینا چی هن؟ اسمن. ابتدا خودش مصدره، نسبت مصدره، نسبت ابتدایی، رابطه ابتدایی، اینا همه اسمن. چون نمیشه خود او را تصور کرد، یه اسم که معناش معلومه میارن برای اینکه اشاره بکنن به او، برای اینکه بدیم وسیله او رو نشون بدن. ولی این معنای او نیست. معنای من معنای ابتدا نیست. ابتدا یک مصدر اسم دارای معنای مستقله. من حرف معنای استقلالی نداره. ولی خب برای اینکه اون معنای نامستقل رو یه جوری به طرف بخوای بیان بکنی، چاره ای نیست. اون که معنا نیست، اون که قابل فهم نیست، لذا معنای اسمی رو میاریم برای نشون دادن اون، برای تعبیر از اون، برای حکایت از اون. جمع هم داره اینجا. اگه اسمی رو میذاریم رابط، اسمی میذاریم نسبت، بین اون دو میگیم نسبته. نسبت یک مفهوم اسمی است، یک مفهوم مستقله. او یک مفهوم مستقل نداره. اگر شما در ذهن سه تا مفهوم داشته باشید قضیه درست نمیشه. شما تصور بکنید انسان را، تصور بکنید زاهک را، و تصور بکنید معنای نسبت را. نسبت خب سه تا مفهوم دارید، انسان و زاهک و نسبت. قضیه شد؟ قضیه اون چیزیست که خودش یه مفهوم، اون نسبت یه چیزیست که خودش یه مفهوم مستقل نداره در کنار موضوع محمول. نسبت یعنی همونی که هیئت زیدون قائمون به او دلالت میکنه، همینطوری فقط باید بهش اشاره بکنی. چی چیه؟ اسم اسمیش نسبته. یعنی اگه بخوای به وسیله یه اسمی به او اشاره بکنی میشه نسبت، ولی خودش معنایش نسبت نیست. انسان و زهکن نسبت قضیه نیست. الانسان و زاهکن قضیه است که یه موضوع داره، یه محمول داره، یه چیزی هم داره که تو این هر دو فانیه، اون تو گمه، خودش به عنوان یه چیز مستقل نیست. چطور در ذهن مفهوم مستقل نداره، در خارج هم وجود مستقل نداره. اون وجودی که بین انسان خارجی و زید و زهک خارجی هست، که بین انسان و غیر زهک نیست، بین انسان و سنگ نیست، نمیشه بگه انسان و حجر، بین زهک و انسان هست، بین زهک و درخت نیست، نمیشه بگه از شجر و زاهک. اون که هست و لذا اونه که باعث میشه که شما بتونی بگی انسان و زاهک و بگی زهک با انسان متحده، اونو بهش میگم وجود رابط. مفهومی هم ندارد بله اگر بخواید اون مفهوم نداشته رو با یه مفهومی که دارید بهش اشاره بکنید هیچ مانعی نداره، ولی اون مفهومی که شما دارید مفهوم اونی، یه مفهومی است که فقط میتونه اشاره ای داشته باشه به او، نه خود اونه. اینو بهش میگیم وجود رابط، که این احتیاج به اثبات داشت. پس بین موضوع و محمول خارجی، یعنی بین مصداق موضوع و مصداق محمول، یه چیز دیگه هست که اگه او نباشه صدق نخواهد داشت قضیه، قضیه صادق نخواهد بود. اون بهش میگیم وجود رابط. اون مستقلم نیست، برای اینکه اگه مستقل باشه اون وقت خودش احتیاج داره به دو تا رابط، که اگه اون رابط هم مستقل باشن اون وقت احتیاج پیدا می‌کنیم به چهار تا رابط، همینطوری میره بالا. این وجود رابط اثبات شد، ولی وجود مستقل اثبات کردن نمیخواد، خب وجود مستقل داریم. لذا بحث در این فصل اول منحصر میشه در اثبات وجود رابط و خواص وجود رابط. یکی از خاصیتاش اینه که وجود رابط ماهیت نداره، چون وجود رابط یه چیزیست که فانیه در اون انسان بازه، که خودش یک نه ماهیت جوهری داره مثل انسان، نه ماهیت عرضی داره مثل ذهن. اگه ماهیت داشته باشه یعنی داره مفهوم مستقله، گفتیم اون مفهوم مستقل نمیتونه داشته باشه. وجود رابط دارای معنای مستقل نیست، ماهیت یعنی اون مفهومی که از شی من دارم در موقعی که او را تصور میکنم. وجود رابط من نمیتونم ازش مفهوم داشته باشم، پس وجود رابط از اون وجوداییه که از بس که ضعیفه ماهیت نداره. خداوند متعال هم وجودیست ماهیت نداره، ولی او از بس که شدیده، یعنی غیر متناهی، غیر محدوده و برای او ماهیت ممکن نیست. اینم از بس که ضعیفه قابل تصور نیست، ماهیت نداره. خاصیت دوم وجود رابط اینه که وجود رابط هر جا موجود بشه، بین هر دو چیزی که موجود شد اون دو چیز باید یه اتحادی پیدا بکنن. چرا؟ برای اینکه وجود رابط یه چیز بیشتر نیست. کجا هست؟ تو دو چیز. اگر یک چیز بخواد توی دو چیز موجود باشه، بعد این دو چیز یه نوع اتحادی داشته باشن، و الا اگر اونا هیچ نوع اتحاد نداشته باشن، جدای از هم باشن، این یک چیز بعد دو چیز باشه تا توی اونا موجود باشه. برای اینکه این باز تقریبه به ذهن بشه، شما دو تا دایره دارید. اگه این دو تا دایره از هم بیرون باشن، من هم اصطلاح هندسیش یادم رفته اسمش میگن چی، دو تا دایره ای که هیچ جانه با هم مماسن، نه متقاطعن و نه متداخل یکی در دیگری، دو تا دایره است که از هم بیرونه. یه دایره این فرام این طرف عینک، یه دایره این دایره. خب شما یه چیز میخواید داشته باشید توی هر دو اینا، میشه یک شی تو دو تا دایره ای که از هم بیگانه ان، با هم هیچ نوع اتحادی ندارن، یک شی نمیتونه باشه تو هر دوشون. ولی ای دو تا دایره تو هم بودن، یک نقطه میتونه هم تو دایره اول باشه هم تو دایره دوم. یه دایره بزرگ کشیدید به شعاع 20 سانتی متر، یه دایره دیگه هم با همون مرکز کشیدید با شعاع 5 سانتی متر. خب اون مرکز، اون نقطه هم تو دایره اول هم تو دایره دوم، چون این دو تا دایره اتحادی دارن. یا دو تا دایره متقاطع بودن در یک بخش، اینا با هم اتحاد دارن، یه نقطه میتونه توی هر دوشون باشه. یا حتی مماس اگر بودن، یک نقطه میتونه هم رو مرز این باشه هم رو مرز او. ولی اگر کاملا جدا باشن، یک شی نمیتونه تو هر دوشون باشه. وجود رابط یک چیزه، بعد هم تو ذهن موجود باشه هم توی انسان. پس بعد انسان و ذهن یه اتحادی در وجود داشته باشن تا اون بتونه به وحدتهی توی هر دوی اونها باشه، نه اون واحده دوتا بشه. تا اون واحده دوتا نشه، نه دیگه نداره، تا اون واحد ما که یک وجود رابطه دوتا نشه. اینم یه مسئله. یکی دیگه از خواص وجود رابط اینه که وجود رابط در غذایایی که حلیت مرکبه باشن هست، یعنی مثل انسان و زاهد. قبلا گفتیم حلیات مرکبه یعنی اونایی که محمولشون غیر وجوده. زاهد و بر انسان هم کرده اینجا وجود رابط هست، ولی در غذایایی که در مطابق غذایایی که حلیت بسیطه باشن، چون که الانسان موجود، الانسان موجود در خود قضیه وجود رابط هست. یعنی تو ذهن یه مفهوم انسان دارید، یه مفهوم وجود دارید، یه چیزی هم دارید که این دوتا رو به هم پیوند میده نسبت. اون وجود رابط توی ذهن شکی نیست هست، و اگه نباشه قضیه محقق نمیشه. شما اگه انسان تنها رو تصور بکنید، وجود تنها رو تصور بکنید، نسبت برقرار نشه قضیه نیست. شما دوتا تصور دارید، مفهوم انسان و مفهوم وجود، تصور انسان و تصور وجود. پس تو ذهن وجود رابط هست، یعنی اون نسبته هست. ولی بحث ما کجا بود؟ در مطابق قضیه بود، یعنی در خارج. در خارج شما یه انسان دارید و یک وجود و یک رابطه بین انسان و وجود، یا نه دیگه، چه قائل به اصالت وجود بشید چه قائل به اصالت ماهیت بشید، یکی از اینا موجوده. اگر قائل به اصالت ماهیت شدید، انسان فقط موجوده، یعنی اون چه در خارج است همین ماهیته دیگه، وجود نیست تا احتیاج به رابط داشته باشه. اگر قائل به اصالت وجود شدید، اون چه در خارج هست وجود انسانه، خود انسان در خارج نیست، ماهیت در خارج نیست، پس دوتا نیست تا رابط بخواد. پس رابط مال اونجاییست که دوتا باشن موضوع و محمول، یعنی در حلیات مرکبه. انسان یه امر جوهری، ذهن یه امر عرضی، اونجا وجود رابط هست در خود خارج، ولی در اینجا وجود رابط نمیخواد. تمام شد. مرحله سوم در انقسام وجود است به ما فی نفسه و ما فی غیره. یه قسم اونیست که فی نفسه، مثل وجود انسان، وجود ذهن. یه قسم اونیست که فی غیره، در غیر موجوده، در خودش چیزی نیست، مفهوم خاصی هم نمیتونید ازش داشته باشید، یه مفهوم مستقلم قهرن نداره. اون وقت بعد در بخش دیگر هم تقریبا این مرحله در یک تقسیم، این تقسیمه، در یک چیز دیگه هم هست، و انقسام خود ما فی نفسه به مال نفسه و ما لغیره، که در اون فصل سوم مطرح میشه. خود ما فی نفسه دو جوره و فیها ثلاثه و فصول، در این مرحله سه فصله، که فصل اول و دومش مربوط میشه به وجود رابط، فصل سومش مربوط میشه به وجود مستقل و تقسیماتش و تقسیمش. من الوجود ما هو فی غیره، بعضی از هستی ها اونایی هستن که در غیرن، در خود نیستن، و منها خلافو، یعنی مستقل نیستن، رابطن، و بعضی ها نه، مستقلن، در غیر نیستن. و زالی شما به چه دلیل میگی دو جوره؟ ما که هر چی وجود میبینیم وجود مستقل میبینیم، اون رابطو از کجا شما اثبات میکنید؟ میگه و ذالک انا، استدلال رو برای اون قسم اول میارن، چون قسم دوم احتیاج به استدلال نداره. انا اذا اعتبرنا الغذای صادقه، ما وقتی در نظر میگیریم، ملاحظه میکنیم غذایایی که صادق باشن، غذایی که صادقه یعنی مطابق است با واقع، یعنی خارجش هم همونیه که تو ذهنه، مثل الانسان و زاهک. تو ذهن میگم انسان متحده با زهکه، چون خارجن هم انسان متحده با زهکه، این قضیه میشه چی؟ ساده، خارجش هم مطابق با ذهنه. خب ما وقتی این قضایای صادق رو در نظر میگیریم، وجدنا فیها وراء الموضوع والمحمول امرن آخر، مییابیم در این قضایا غیر از موضوع و محمول یه امر دیگری را، عبارت داره در این قضایا مییابیم، ولی مراد این نیست که در خود قضیه تو ذهن، قضیه به ما انه صادقون، در قضیه صادق به ما انه صادقون میابیم، یعنی به ما این که مطابق داره. و کجا میابیم؟ در مطابقش. کلمات دیگر ایشون و تصریحات دیگر ایشون در کتابای دیگه نظر به این، یعنی اینو اثبات میکنه که در خارج ما یه موضوع داریم و یه محمول و یه رابط، علاوه بر این که در ذهن داریم. و اینو یک حرفیز از ابتکارات خود ایشون، از فلاسفه کسی قائل به این حرف نبوده. اون چه که هست تو ذهن موضوع است و محمول و رابط، ولی تو خارج هست کسی ملتفت این قضیه نبوده تا ایشون. چون میگه وقتی قضیه صادقه، به وجدنا در این قضایای صادقه ورای موضوع و محمول امرن آخر، غیر موضوع که انسان باشه و غیر محمول که ذهن باشه یه امر دیگری را. برای اینکه این قضیه صادق باشه صرف اینکه موضوع در خارج باشه محمولم باشه کافی نیست، غیر موضوع و محمول یه چیز دیگه هم هست که بهی یرتبط و یتصل و بعضهما الی بعض، که به وسیله اون امر آخر پیوند میخورد و متصل میشود یکی از اینا به دیگری، یعنی موضوع به محمول، محمول به موضوع. اون امر آخر کجاها هست؟ فقط بین موضوع و محموله هست. لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحده، اون امر آخره، اون رابطه موجود نیست وقتی ملاحظه شود موضوع تنها. انسان تنها اگه در نظر گرفته بشه رابط ندارید. ولل محمول وحده، محمول تنها را وقتی ملاحظه میکنید میبینید رابطی در کار نیست، اون امر آخر نیست. پس ورای موضوع و محمول یه امر دیگری داریم که این در موضوع و محموله، موجود نیست وقتی موضوع رو تنها ملاحظه کنیم و نه محمول و تنها، و نه اون وقتی که اعتبر کل منهما مع غیر الاخر، وقتی که هر یک از اینها را با غیر دیگری، یعنی انسان را با غیر زاهک، انسان را با زاهک وقتی در نظر میگیریم اون چیزه هست، اون رابطه هست بینشون، ولی وقتی انسان را با شجر در نظر میگیریم یعنی الانسان با شجر رابطه نداره، چه این که زاهک با حجر و با هیچ چیز دیگری غیر انسان رابطه نداره. پس ولا و همینطور اون شیء موجود نیست وقتی که ملاحظه شود هر یک از این موضوع و محمول با غیر دیگری، موضوع با غیر محمول وقتی در نظر گرفته بشه اون رابطه نیست، محمولم با غیر موضوع وقتی ملاحظه بشه نیست. خب پس اونجا ها نیست و اینجا هست، پس اینجا یه چیزی هست. فلهو وجودون، پس برای امر آخره بین انسان و زاهک یه وجودی هست. خب این وجوده مثل وجود انسان میمونه که وجود فی نفسه، یه وجود مستقله، مثل وجود زهک میمونه که ما میتونیم ازش یه مفهوم مستقل داشته باشیم و بگیم یه وجودیه مستقل، یا نه؟ ثم ان وجوده ليس ثالثا لهما، وجود این رابطه سومی اون دوتا نیست، یعنی اونا هر کدوم موضوع یکی محمول دوتا، اینم بشه سومیشون، نه این در ردیف اونها نیست، این توی اونها هضمه، توی اونها فانیه، توی اونها گمه، مستهلک توی موضوع محموله. وجود این سومی اون دوتا نیست، سومی که واقعا بینهما، سومی که بین اون دو تا باشه، بگی موضوع هست محمول هم هست، یه سومی هم وسطشون موجوده واقع است بین این دو، نه سومی ولو بین اون دو نیست، یعنی اینطور نیست که یه تخته باشه با یه تخته دیگر چسب گذاشته باشیم، لاش چسب هم باشه این تخته هم باشه اون تخته باشه، این اتحاد نمیشه، این همان نمیشه، این تخته خودش تخته خودشه، اون تخته هم خودش تخته ایست وجود خودشو داره و چسب فقط اینا رو اعتباراً یکی کرده، ولی یکی نیستن، اون یه تخته است، اونم یه تخته، ولی اینجا انسان با زاهک وجودش چیه؟ یکیه. یعنی وجود رابط یه وجودی نیست که مثل چسب باشه، چسب هنر اتحاد رو، ایجاد اتحاد رو نداره، ولی این رابطه ایجاد اتحاد میکنه، این یه شیء ثالث برای اون دو که واقع بین اون دو باشه، مستقلن انهما، که از هر دوی اونها مستقل باشه اینطوری نیست، و الا اگر خود اینم مستقل باشه احتیاج الی رابطه این آخرن، این احتیاج داره به دوتا رابطه دیگه، چون اون دوتا که بودن اینا اومد سومی، خب این سومی بخواد با اونا مربوط بشه چند تا رابطه میخواد؟ دوتا. یه رابط میخواد که او رو با موضوع ربطش بده، یه رابط هم میخواد که او رو به محمول ربطش بده، احتیاج پیدا میکنه به دو رابط دیگر که یربطه او به طرفه. فکان المفروض و ثلاثتن خمسه، پس اونی که ما فرض کردیم ستا شد چند تا؟ پنج تا، چون موضوع بود و محمول و رابط، رابط هم که مستقل بود فرزینه، پس دو تا رابط دیگه پیدا شد. دو تا رابط هم فرزینه بناس رابط هم مستقل باشن، پس اون هم میشن چی؟ دو تا در کنار این ستا میشه پنج تا. خب این پنج تا اگه بخواد رابطه به هم پیدا کنه احتیاج داره به چی؟ به چهار تا رابط. چهار تا و پنج تا نه تا، لذا میگه ثم الخمسه تو تسعه. سپس کان پنج تا نه تا، چون این پنج تا احتیاج دارن به چهار تا رابط، چهار تا رابط هم فرضینه مستقله، شما میگید مستقله، خب اگه مستقله اونا خودشون چهار تا، پنج تا هم که داریم میشه نه تا. و حالا مجرن خود این نه تا ها بخوان با هم ربط پیدا کنن احتیاج دارن به چی؟ به هشت تا رابط. رابط هم فرضینه مستقله، پس اونا هم قوز بالا قوز میشن، هشت تا و نه تا میشه هفده تا، همطور میره بالا. و هو باطل، اگه این باشه اون وقت بناس هیچ وقت ارتباط برقرار نشه، بلکه بیگانگی هی بیشتر بشه، چون این رابطه میان فاصله اینا رو بیشتر میکنن. البته این از باب یه تخیله. خب پس بنابراین فوجوده قائمون به طرف، وجود این رابط یه چیز مستقل نیست که بین اون دو باشه، بلکه قائمه به دو طرفه، توی اون دو طرف ایستاده، توی اون دو طرف موجوده، موجودان فیه ما، ایستاده روی این دو طرف، یه پاش رو اینه یه پاش رو اونه، در حالی که خودش هیچی نیست، نه اینکه یه چیز باشه یه پاش رو اون باشه یه پاش رو اونه، اینطوری هم نیست که مثلا یه پرگار باشه یه سرش رو یه سرش رو، اینطور هم نیست. قائمون به طرفه معنی که دیگه بهتر از این عبارت ما نداریم برای اینکه اونو بیان بکنیم، اینطوری میگیم، میگیم قائمون به طرفه، یک وجود است قائم به دو طرف، موجود در اون دو طرف، غیر و خارج منهما، چون هر عبارتی یه نقصی داره عبارت‌ها رو عوض می‌کنن، موجود است در هر دوی این طرفین، موجود در این طرفین، نه اینکه باز این وجود هر کدوم اینا مرکبه ها، موجود در طرفین یعنی خارج از اینا نیست، ولی اینکه اونا باز مرکبن، چون باز مرکبن باشن یعنی اون یه جزء مستقل، اونم یه جزء مستقل، باز میشه استقلال. موجود است فیهما یعنی غیر و خارج منهما، ولا مستقلن به وجه انهما، به هیچ وجه این رابطه از اون موضوع محمول مستقل نیست. لا معنا لهو، در ذهنم معنا نداره، معنایی نیست برای این رابط. چی؟ اصلا معنا نداره؟ اگه معنا نداشته باشه که اون وقت ربط چی؟ میگه مستقلن بالمفهومیه، معنایی که مستقل باشه در معنا بودنش، مفهومی که مفهوم مستقل باشه این نداره، یعنی شما هر کارش بکنی یه مفهوم مستقل ازش نمیتونی داشته باشی، یه چیزیست مستحلک در اونا. و نسمیه الوجود در رابط، این وجود رو اسمش داریم وجود رابط. و ما کان به خلافه، و اون چرا که این غیر اینطوری باشه، خلاف این باشه، مثل خود وجود موضوع و خود وجود محمود، یعنی و هو الذی له معنا مستقل بالمفهومیه، و اون به خلاف یعنی اون چیزی باشه که برای او یک معنایی است که مستقل است در معنا بودن، نسمیه الوجود المحمولی، بهش وجود محمولی میگیم، و الوجود المستقل موجود مستقل هم میگیم. فاذن مطلوب ما ثابت شد که الوجود منقسم الی مستقل و رابط و هو المطلوب. و یظهر من ما تقدم، اینا رو عرض کرده بودیم ولی ظاهرا وقت تمام شده. السلام.